از اتاق که بیرون آمدم دیدم حیدر با عمو تماس گرفته تا از حال همه با خبر شود، ولی گریه های یوسف اجازه نمی داد صدا به صدا برسد. هلیه دیگر نفسی برایش نمانده بود که عباس یوسف را در آغوش کشید و به اتاق دیگری برد. لبهای روزدار عباس از خشکی ترک خورده و از رنگ پژمرده صورتش پیدا بود دیشب یک قطره آب نخورده، اما می ترسیدم این تشنگی یوسف 4 ماهه را تلف کند که دنبالش رفتم و با بیقراری پرسیدم پس هلیکوپترها کی میان؟ دور اتاق می چرخید و دیگر نمی دانست یوسف را چطور آرام کند که من دوباره پرسیدم آب هم میارن؟ از نگاهش نگرانی می بارید. مرتب زیر گلوی یوسف می دمید تا خنکش کند و یک کلمه پاسخ داد: نمی دونم. و از همین یک کلمه فهمیدم در دلش چه آشوبی شده و شرمنده از اسفندی که بر آتشش پاشیده بودم از اتاق بیرون آمدم. هلیه از درماندگی سرش را روی زانو گذاشته و زهرا و زینب خورده شیشه های فاجعه دیشب را از کف فرش جمع می کردند. من و زنمو هم حیران حال یوسف شده بودیم که عمو از جا بلند شد و به پاشنه در نرسیده زنمو با ناامیدی پرسید کجا میری؟ دمپایی هایش را با بی تعادلی پوشید و دیگر صدایش به سختی شنیده می شد. بچه داره هلاک میشه. میرم ببینم جای آب پیدا میشه. از روز نخست محاصره خانه ما پناه محله بود و عمو هم می دانست وقتی در این خانه آب تمام شود خانه های دیگر هم کربلاست. اما طاقت گریه های یوسف را هم نداشت که از خانه فرار کرد. می دانستم عباس هم یوسف را به اتاق برده تا جلوی چشم مادرش پرپر نزند. اما شنیدن زجه های تشنه اش کافی بود تا حال هلیه به هم بریزد که رو به زنمو با بیقراری ناله زد: بچم داره از دستم میره، چی کار کنم؟ و هنوز جمله اش به آخر نرسیده غرش شدیدی آسمان شهر را به هم ریخت. به در و پنجره خانه شیشه سالمی نمانده و صدا به قدری نزدیک شده بود که چهارچوب فلزی پنجره ها می لرزید. از ترس حمله دوباره زینب و زهرا با وحشت از پنجره ها فاصله گرفتند و من دعا می کردم عمو تا خیلی دور نشده برگردد که عباس از اتاق بیرون دوید. یوسف را با همان حال پریشانش در آغوش هلیه رها کرد و همانطور که به سرعت به سمت در می رفت صدا بلند کرد: هلیکوپترها اومدن. چشمان بیحال هلیه مثل اینکه دنیا را هدیه گرفته باشد از شادی درخشید و ما پشت سر عباس بیرون دویدیم. از روی ایوان 2 هلیکوپتر پیدا بود که به زمین مسطح مقابل باغ نزدیک می شدند. عباس با نگرانی پایین آمدن هلیکوپترها را تعقیب می کرد و زیر لب می گفت خدا کنه داعش نزنه. به محض فرود هلیکوپترها عباس از پله های ایوان پایین رفت و تمام طول حیات را دوید تا زودتر آب را به یوسف برساند. به چند دقیقه نرسید که عباس و عمو در حالی که تنها 1 بطری آب و بسته آذوقه سهمشان شده بود برگشتند و همین چند دقیقه برای ما 1 عمر گذشت. هنوز عباس پای ایوان نرسیده، زنمو بطری را از دستش قاپید و با هلیه به داخل اتاق دویدند. من و دخترموها مات این سهم اندک مانده بودیم و زینب ناباورانه پرسید همین؟ عمو بسته را لب ایوان گذاشت و با جانی که به هنجرش برگشته بود جواب داد باید به همه برسه. انگار حول حال یوسف جان عباس را گرفته بود که پیکرش را روی پله ایوان رها کرد و زهرا با ناامیدی دنبال حرف زینب را گرفت: خب این که به اندازه افطار امشب هم نمیشه. عمو لبخندی زد و با صبوری پاسخ داد انشاءالله بازم میان. و عباس یال و کوپال لشکر داعش را به چشم دیده بود که جواب خوشبینی عمو را با نگرانی داد: این حرومزاده ها انقدر تجهیزات از پادگان های موسل و تکری جمع کردند که امروز هم خدا رحم کرد هلیکوپترها سالم نشستن. عمو کنار عباس روی پله نشست و با تعجب پرسید با این وضع ایرانی ها چطور جرأت کردن با هلیکوپتر بیان اینجا؟ و عباس هنوز باورش نمی شد که با هیجان جواب داد اونی که بهش می گفتن حاج قاسم و همه دورش بودن یکی از فرمانده های سپاه ایرانه، من که نمی شناختمش ولی بچه ها می گفتن سردار سلیمانیه. لبخند معناداری صورت عمو را پر کرد و رو به ما دخترها مژده داد رهبر ایران فرمانده هاشو برای کمک به ما فرستاده آمرلی. تا آن لحظه نام قاسم سلیمانی را نشنیده بودم و باورم نمی شد ایرانی ها به خاطر ما خطر کرده و با پرواز بر فراز جهنم داعش خود را به ما رساندن که از عباس پرسیدم برامون اسلحه آوردن؟ حال عباس هنوز از خمپاره‌ای که دیشب ممکن بود جان ما را بگیرد خراب بود که با نگاه نگرانش به محل اصابت خمپاره در حیاط خیره شد و پاسخ داد نمیدونم چی آوردن ولی وقتی با پای خودشون میان تو محاصره داعش حتما یه نقشه‌ای دارن. حیدر هم امروز وعده آغاز عملیاتی را داده بود. شاید فرماندهان ایرانی برای همین راهی آمرلی شده بودند و خواستم از عباس بپرسم که خبر آوردند حاج قاسم می‌خواهد با مدافعان آمرلی صحبت کند. عباس با تمام خستگی رفت و ما نمی‌دانستیم کلام این فرمانده ایرانی معجزه می‌کند که ساعتی بعد با دو نفر از رزمندگان و چند لوله و یک جعبه ابزار برگشت. اجازه تویوتای عمو را گرفت و روی بار تویوتا لوله ها را سرهم کردند. غریبه ها که رفتند بیرون آمدم. عباس در برابر نگاه پرسشگرم دستی به لوله ها زد و با لحنی که حالا قدرت گرفته بود رجز خواند. این خمپاره اندازه. داعشی ها از هر جا خواستن شهر را بزنن ماشین رو میبریم همون سمت و با خمپاره میکوبیمشون. سپس از بار تویوتا پایین پرید. چند قدمی به سمتم آمد و مقابل ایوان که رسید با رشادتی عجیب وعده داد از هیچی نترس خواهر جون، مرگ داعش نزدیک شده، فقط دعا کن. احساس کردم حاج قاسم در همین یک ساعت در سینه برادرم قلبی پولادین کاشته که دیگر از ساز و برگ داعش نمی ترسید و برایشان خط و نشان هم می کشید، ولی دل من هنوز از وحشت داعش و کابوس عدنان می لرزید و می ترسیدم از روزی که سر عباسم را بریده ببینم. بیش از یک ماه از محاصره گذشت. هر شب با ده ها خمپاره و راکتی که روی سر شهر خراب می شد از خواب می پریدیم و هر روز قرش گلوله های تانک را می شنیدیم که به قصد حمله به شهر خاک ریز رزمندگان را می کوبید. اما دلمان به حضور حاج قاسم گرم بود که به نشانه مقاومت بر بام همه خانه ها پرچم های سبز و سرخ یا حسین نصب کرده بودیم. حتی بر فراز گنبد سفید مقام امام حسن پرچم سرخ یا قمر بنی هاشم افراشته شده بود و من دوباره به نیت حیدر به زیارت مقام آمده بودم. حاج قاسم به مدافعان رمز مقاومت را گفته بود، اما من هنوز راز تحمل دلتنگی حیدر را نمی دانستم که دلم از دوریش زیر و رو شده بود. تنها پناه هم کنج همین مقام بود، جایی که عصر روز عقدمان برای اولین بار دستم را گرفت و من از حرارت لمس احساسش گرما گرفتم و حالا از داغ دوریش هر لحظه می سوختم. چشمان محجوب و خنده های خجالتیش خوب به یادم مانده و حالا چشمم به هوای حضورش بی صدا می بارید که نیت کردم اگر حیدر سالم برگردد و خدا فرزندی به ما ببخشد نامش را حسن بگذاریم. ساعتی به افطار مانده از دامن امن امام دل کندم و بیرون آمدم که حس کردم قدرتی مرا بر زمین کوبید. از موقعیت اطرافم تنها هیاهوی مردم را می شنیدم و تلاش می کردم از زمین بلند شوم که صدای انفجار بعدی در سرم کوبیده شد و تمام تنم از ترس به زمین چسبید. یکی از مدافعان مقام به سمت زائران دوید و فریاد کشید نمی بینید دارن با تانک اینجا رو می زنن؟ پخشید. بدن لمسم را به سختی از زمین کندم و و پیش از آن که به کنار حیاط برسم، گلوله بعدی جای پایم را زد. او همچنان فریاد می زد تا از مقام فاصله بگیریم و ما وحشت زده می دویدیم که دیدم تویوتای عمو از انتهای کوچه به سمت مقام می آید. عباس پشت فرمان بود و مرا ندید. در شلوغی جمعیت به سرعت از کنارم رد شد و در محوطه مقابل مقام ترمز کشید. برادرم درست در آتش داعش رفته بود که سراسیمه به سمت مقام برگشتم. رزمندهی کنار در ایستاده و اجازه ورود به حیات را نمی داد و من می ترسیدم عباس در برابر گلوله تانک اربنربا شود که با نگاه نگرانم التماسش می کردم برگردد و او در یک چشم به هم زدن گلوله های خمپاره را جا زد و با فریاد لبیک یا حسین شلیک کرد. در انتقام سه گلوله تانک که به محوطه مقام زدند با چند خمپاره داعشی ها را در هم کوبید. دوباره پشت فرمان پرید و به سرعت برگشت. چشمش که به من افتاد با دست پاچگی ماشین را متوقف کرد و همزمان که پیاده می شد اعتراض کرد: تو اینجا چی کار می کنی؟ تکیم را به دیوار داده بودم تا بتوانم سر پا بایستم و از نگاه خیره عباس تازه فهمیدم پیشانیم شکسته است. با انگشتش خط خون را از کنار پیشانی تا زیر گونه‌ام پاک کرد و قلب نگاهش طوری برایم تپید که سد صبرم شکست و اشک از چشمانم جاری شد. فهمید چقدر ترسیده‌ام. به رزمنده‌ای که پشت بار تویوتا بود اشاره کرد ماشین را به خط مقدم ببرد و خودش مرا به خانه رساند. نمی‌خواستم بقیه با دیدن صورت خونی‌ام وحشت کنند که همانجا کنار حیاط صورتم را شستم و شنیدم عمو به عباس می‌گوید داعشی‌ها پیغام دادن اگه اسلحه‌ها رو تحویل بدیم کاری بهمون ندارن. خون غیرت در صورت عباس پاشید و با عصبانیت صدا بلند کرد واسه همین امروز مقام را به توپ بستن. عمو صدای انفجارها را شنیده بود ولی نمی دانست مقام حضرت مورد حمله قرار گرفته و عباس بی توجه به نگرانی عمو با صدایی که از غیرت و غضب می لرزید ادامه داد: خبر دارین با روستای بشیر چی کار کردن؟ داعش به اونا هم امان داده بود اما وقتی تسلیم شدن 700 نفر رو قتل عام کرد. روستای بشیر فاصله زیادی با آمرلی نداشت و از بلایی که سرشان آمده بود نفسم بند آمد و عباس حرفی زد که دنیا روی سرم خراب شد. میدونین با دخترای بشیر چی کار کردن؟ تو بازار موسل حراجشون کردن. دیگر رمقی به قدمهایم نمانده بود که همانجا پای دیوار زانو زدم. کابوس آن شب دوباره بر سرم خراب شد و همه تنم را تکان داد. اگر دست داعش به آمرلی می رسید، با عدنان یا بی عدنان، سرنوشت ما هم همین بود: فروش در بازار موسل. صورت عباس از عصبانیت سرخ شده بود و پاسخ اماننامه داعش را با داد و بیداد می داد. این بیشرف ها فقط میخوان مقاومت ما رو بشکنن. پاشون به شهر برسه به صغیر و کبیرمون رحم نمی کنن. شاید میترسید عمو خیال تسلیم شدن داشته باشد که مردانه اعتراض کرد: ما داریم با دست خالی باهاشون میجنگیم، اما نذاشتیم یه قدم جلو بیان. حاج قاسم اومده اینجا تا ما تسلیم نشیم، اون وقت ما به امان داعش دلخوش کنیم. اصلا فرصت نمیداد عمو از خودش دفاع کند و دوباره خروشید: همین غذا و دارویی که برامون میارن به خاطر حاج قاسمه که دولت رو راضی میکنه تو این جهنم هلیکوپتر بفرسته. و دیگر نفس کم آورد که روبروی عمو نشست و برای مقاومت التماس کرد: ما فقط باید چند روز دیگه مقاومت کنیم. ارتش و نیروهای مردمی عملیاتشون رو شروع کردن، میگن خیلی زود به آمرلی میرسن. عمو تکیهش را از پشتی برداشت، کمی جلو آمد و با غیرتی که گلویش را پر کرده بود سوال کرد: فکر کردی من تسلیم میشم؟ و در برابر نگاه خیره عباس با قاطعیت وعده داد: اگه هیچ کس برام نمونده باشه با همین چوب دستی با داعش می جنگم. ولی حتی شنیدن نام امان نامه حالش را به هم ریخته بود که بدون هیچ کلامی از مقابل عمو بلند شد و از روی ایوان پایین آمد. چند قدمی از ایوان فاصله گرفت و دلش نیامد حرفی نزند که به سمت عمو برگشت و با صدایی گرفته خدا را گواه گرفت: والله تا وقتی زنده باشم نمیذارم داعش از خاکریزها رد بشه. و دیگر منتظر جواب عمو نشد که به سرعت طول حیات را طی کرد و از در بیرون رفت. در را که پشت سرش بست صدای اذان مغرب بلند شد و شاید برای همین انقدر سریع رفت تا افطار در خانه نباشد. دیگر شیره توتی هم در خانه نبود. افطار امشب فقط چند تکه نان بود و عباس رفت تا سهم ما بیشتر شود. رفت اما خیالش راحت بود که یوسف از گرسنگی دست و پا نمی زند، زیرا خدا با اشک زمین به فریادمان رسیده بود. چند روز پیش بازوی همت جوانان شهر به کار افتاد و با حفر چاه به آب رسیدند. هر چند آب چاه تلخ و شور بود اما از طعم تلف شدن شیرین تر بود که حداقل یوسف کمتر زجه می زد و عباس با لبه تر به معرکه بر می گشت. سر سفره افطار حواسم بود زخم گوشه پیشانیم را با موهایم بپوشانم تا کسی نبیند، اما زخم دلم قابل پوشاندن نبود و می ترسیدم اشک از چشمانم چکه کند که به آشپزخانه رفتم. پس از یک روز روزداری تنها چند لقمه نان خورده بودم و حالا دلم نه از گرسنگی که از دلتنگی برای حیدر ضعف می رفت. خلوت آشپزخانه فرصت خوبی بود تا کام دلم را از کلام شیرینش تر کنم که با رویای شنیدن صدایش تماس گرفتم. اما باز هم موبایلش خاموش بود. گوشی در دستم ماند و وقتی کنارم نبود باید با عکسش درد و دل می کردم که قطرات اشکم روی صفحه گوشی و تصویر صورت ماهش می چکید. چند روز از شروع عملیات می گذشت و در گیر و دار جنگ فرصت همصحبتی من کاملا از دست رفته بود. عباس دلداریم می داد در شرایط عملیات نمی تواند موبایلش را شارژ کند و من دیگر طاقت این تنهایی طولانی را نداشتم. همانطور که پشتم به کابینت بود لیز خوردم و کف آشپزخانه روی زمین نشستم که صدای زنگ گوشی بلند شد. حتی خیال اینکه حیدر پشت خط باشد دلم را می لرزاند. شماره ناآشنا بود و دلم خیال بافی کرد حیدر با خط دیگری تماس گرفته که مشتاقانه جواب دادم بله، اما نه تنها آنچه دلم می خواست نشد که دلم از جا کنده شد. پسرموت اینجاست، می خوای باهاش حرف بزنی؟ صدای غریبه که نیشخندش از پشت تلفن هم پیدا بود و خبر داشت من از حیدر بی خبرم. انگار صدایم هم از ترس در انتهای گلویم پنهان شده بود که نتوانستم حرفی بزنم و او در همین فرصت کار دلم را ساخت. البته فکر نکنم بتونه حرف بزنه، بذار ببینم. لحظه ای سکوت، صدای ضربه ای و ناله ای که از درد فریاد کشید. ناله حیدر قلبم را از هم پاره کرد و او فهمید چه بلایی سرم آورده که با تازیانه تهدید به جان دلم افتاد. شنیدی؟ در همین حد میتونه حرف بزنه. قسم خورده بودم سرش رو برات میارم، اما حالا خودت انتخاب کن چی دوست داری برات بیارم. احساس نمی کردم، یقین داشتم قلبم آتش گرفته و به جای نفس خاکستر از گلویم بالا می آمد که به حالت خفگی افتادم.